سلام، به یک بررسی عمیق دیگه خوش اومدین. همه ما این صحنه رو دیدیم، نه؟ یه ساختمون نوساز و شیک که فقط چند سال بعد انگار خسته و فرسوده شده. لکه های بارون، دوده، شوره، انگار ساختمون ها خیلی سریعتر از چیزی که باید پیر میشن. ده هاست که راه حل ما یا شست و شوی گرون و همیشگی بوده یا خب پوشش های ضخیمی مثل ایزوگام. اما منابعی که شما برامون فرستادید از یه فلسفه کاملا متفاوت حرف میزنن. اینکه به جای ترمیم مداوم از همون اول یه جور سپر نامرئی برای ساختمون بسازیم. یه چیزی که انگار واکسینش کنه. امروز میخوایم دقیقا بفهمیم این فناوری نانو برای ساختمون چیه و آیا این وعده هیجان انگیز واقعیت داره یا میدونید فقط یه تبلیغ هوشمندانه است. خب بیاید شروع کنیم. اولین سوال اینه، وقتی میگیم پوشش نانو دقیقا از چی حرف میزنیم؟ یعنی یه جور اسپری ضد آب جدیده؟
این دقیقا همون تصور اولیه است که خیلی ها دارن، اما واقعیتش خیلی جالب تره. ببینید، این پوشش ها در واقع یک رنگ یا یه لایه ضخیم روی سطح نیستن. تصور کنید یه مایع شفاف دارید که پر از ذراتیه که میلیون‌ها بار از سر یه سوزن کوچیک‌ترن.
اوکی.
وقتی این مایع رو روی یه سطح متخلل، مثلا آجر یا بتن میزنید، این ذرات به جای اینکه روی سطح بشینن، میرن تو عمق منافذ میکروسکوپی اون و به دیوارهای داخلیشون میچسبن.
آها، پس به جای اینکه یه پتو روی سطح بکشیم، داریم انگار چارچوب داخلی خود مصالح رو تقویت میکنیم.
دقیقاً. بعد از اینکه خشک میشه، یه ساختار محافظ نامرئی در مقیاس نانو شکل میگیره و این ساختار یه خاصیت فوق‌العاده ایجاد میکنه. آبگریزی شدید. یعنی قطره‌های آب به جای جذب شدن، روی سطح سر میخورن و با خودشون آلودگی‌ها رو هم میبرن. اما نکته کلیدی و وجه تمایز اصلی اینجاست. این پوشش به دیوار اجازه تنفس میده.
صبر کنید، این تنفس کردن دیوار یعنی چی دقیقا؟ من همیشه فکر میکردم هدف اینه که دیوار کاملا مهر و موم و ایزوله بشه.
این یه تصور غلط خیلی رایجه. اگه دیوار رو کاملا ببندید، رطوبتی که به طور طبیعی از داخل ساختمون به سمت بیرون میاد، پشت پوشش شما زندانی میشه.
که این اصلا خوب نیست، درسته؟
اصلا این رطوبت حبس شده تو زمستون یخ میزنه، منبسط میشه و باعث ترک خوردن و خراب شدن مصالح از داخله. اما فناوری نانو مثل یه در یک طرفه برای رطوبت عمل میکنه. یعنی مولکولهای بزرگ آب مایع مثل بارون نمیتونن وارد شن، اما مولکولهای کوچیک بخار آب میتونن راحت خارج شن. این ویژگی یعنی نفوذپذیری بخار، راز اصلی سلامت و دوام طولانی نماست.
پس یه دیوار آجری بعد از اجرای این پوشش، ظاهرش دقیقا همون قبله، هیچی عوض نشده، اما عملکردش زمین تا آسمون فرق کرده. انگار یه قابلیت جدید پیدا کرده.
دقیقا همینه. ظاهر دست نخورده باقی میمونه، اما دیوار در برابر آب و آلودگی مقاوم شده و همچنان داره نفس میکشه. بسیار خوب. این از پایه و اساس علمیش. اما لیست مزایایی که تو این مقاله ها بود واقعا طولانی بود. بیایید با اون ویژگی شروع کنیم که بیشتر شبیه داستانهای علمی تخیلیه. خود تمیز شدنی. این واقعا چقدر تو دنیای واقعی کار میکنه؟ این پدیده که بهش اثر نیلوفر آبی هم میگن، بر همون اصل آبگریزی سواره. سطح به قدری آبگریز میشه که قطره‌های بارون به جای پخش شدن کروی باقی میمونن.
آها.
و وقتی روی سطح میلالتن، ذرات گرد و غبار و دوده رو مثل یه آهنربا به خودشون میگیرن و از روی سطح پاک میکنن.
اینجا من باید یکم شکاک باشم. یعنی توی شهر آلوده واقعا یه بارندگی ساده میتونه نمای یه ساختمون رو تمیز کنه یا فقط باعث میشه یه ردپای تمیز روی لایه دوده بیفته؟ منابع مطالعه مورد مشخصی تو این زمینه داشتن؟
این سوال خیلی خوبیه و نکته ظریفی رو هدف گرفته. منابع هم تایید میکنن که این یه عصای جادویی نیست. تو محیطای با آلودگی خیلی شدید، شاید یه بارون ساده کافی نباشه تا نما مثل روز اولش بشه. اما نکته اینجاست. این پوشش از چسبیدن عمیق آلودگی ها به سطح جلوگیری میکنه. در نتیجه حتی اگه نما یکم کثیف بشه، تمیز کردنش با یه فشار آب ساده خیلی خیلی راحت تر و کم هزینه تر از نمای معمولیه.
که این خودش یه مزیت بزرگه.
دقیقاً. پس بهتره بگیم این خاصیت آسان تمیز شدنیه تا خود تمیز شدنی مطلق.
این توضیح خیلی منطقی تره. پس این فقط به زیبایی نما کمک نمیکنه. یکی از منابع این موضوع رو به سلامت ساختمان تشبیه کرده بود. انگار که این پوشش یه واکسن برای دیواراست.
تشبیه کاملا دقیقه. وقتی رطوبت به مساله نفوذ نکنه، شما از ریشه جلوی یه سری مشکلات پرهزینه رو گرفتید. اول از همه شوره زدن.
همون لکه‌های سفید زشت روی آجرهای قدیمی.
دقیقاً. اونا نمک‌های محلولی هستن که آب میارتشون به سطح. وقتی آبی نباشه، شوره‌ای هم نیست. دوم، جلوگیری از رشد قارچ، کپک و جلبک. این موجودات برای رشد به رطوبت نیاز دارن. دیوار خشک محیط مناسبی براشون نیست. و سوم که شاید از همه مهمتر باشه، محافظت در برابر چرخه یخزدگی و ذوب. آبی که تو زمستون میره تو ترک‌های ریز و یخ میزنه، منبسط میشه و این ترک‌ها رو به شکاف‌های بزرگ تبدیل میکنه. این فرایند قاتل اصلی نماهای ساختمونیه. و یه مزیت دیگه هم بود که من رو غافلگیر کرد. عایق حرارتی. من نمیتونم بفهمم چطور یه لایه نامرئی و نازک میتونه روی دمای ساختمون تأثیر بذاره. این که مثل فوم‌های زخیم عایق نیست. مکانیسمش چیه؟
خب اینجا باید بین دو نوع پوشش فرق بذاریم. پوشش‌های بیرنگ و نفوذی که برای نما استفاده میشن، تأثیر حرارتی ناچیزی دارن، اما منابع به یه نوع دیگه از پوشش‌های نانو اشاره میکنن که برای پشت بام‌ها طراحی شدن.
بله، اینها معمولاً سفید رنگ هستن و توشون نانو ذراتی هست که میتونن بخش بزرگی از طیف مادون قرمز نور خورشید رو بازتاب بدن. یعنی همون بخشی که بیشترین گرما رو تولید میکنه. طبق آمار، این پوشش ها میتونن تا 85% از تابش خورشید رو منعکس کنن و در نتیجه دمای سطح پشت بام رو به شدت پایین بیارن. این یعنی تو تابستون بار کمتری روی کولر و سیستم سرمایشی شماست و این مستقیماً یعنی صرفه‌جویی تو مصرف انرژی. بسیار خوب، مزایا روشنه، به خصوص برای نما. اما بخش بزرگی از تحقیقاتی که شما فرستادید روی یک قسمت نچندان جذاب اما حیاتی ساختمون تمرکز کرده بود، پشت بام. و این فناوری نانو رو توی رقابت مستقیم با یک غول قدیمی قرار میده که همه ما میشناسیمش، ایزوگام. بله، و این مقایسه تفاوت‌های بنیادین این دو رویکرد رو نشون میده. بیایید از همون مرحله اول شروع کنیم. روش اجرا. ایزوگام به شعله و حرارت بالا نیاز داره. این کار هم خطرناکه، هم نیاز به متخصص داره و هم خب هر جایی نمیشه انجامش داد.
دقیقاً. نمیشه مشعل رو نزدیک سازه‌های چوبی یا مواد حساس به حرارت برد. پس این اجرای سرد پوشش‌های نانو خودش یه مزیت بزرگه. یعنی تو نقاط پیچیده و حساس هم میشه ازش استفاده کرد.
کاملاً، اما تفاوت اصلی تو دوام و طول عمر خودش رو نشون میده. ایزوگام یه ماده نفتیه، در برابر آفتاب به مرور زمان خشک و شکننده میشه، تو سرما ترک میخوره، تو گرما نرم و خمیری میشه. عمر مفیدش تو بهترین حالت حدود 10 ساله.
در مقابل، منابع از چه عددی برای نانو صحبت میکنن؟
منابع از عمر مفید 20 تا 30 ساله برای عایق‌های نانو صحبت میکنن.
30 سال. این ادعای خیلی بزرگیه. ایزوگام رو میشناسیم. میدونیم چطور خراب میشه، ترک میخوره، بلند میشه. آیا میدونیم این پوشش نانو چطور از کار میفته؟ یعنی یهو خاصیتش رو از دست میده یا به تدریج ضعیف میشه؟ یه صاحب خونه تو سال 20 باید دنبال چه علائمی بگرده؟
زیکیه مثل پارگی یا ترک، شکست عایق نانو تدریجیه. معمولاً با کاهش آروم خاصیت آبگیریزی شروع میشه. یعنی میبینید که آب دیگه مثل قبل روی سطح گوله نمیشه و سر نمیخوره. البته باید بگم که عدد 30 سال یه عمر مفید مورد انتظاره. ضمانتنامه های اجرایی معتبر معمولاً بین 10 تا 15 سال هستن. اما نکته مهم اینه که این پوشش دچار فرسودگی ناگهانی و فاجعه بار نمیشه.
و البته بحث هزینه. منابع یه مثال عددی خیلی جالب داشتن که فکر میکنم برای شنونده خیلی روشنگر باشه.
بله، اون مثال تفاوت بین هزینه اولیه و هزینه تمام شده تو بلند مدت رو عالی نشون میده. شاید تو نگاه اول هزینه اجرای هر متر مربع نانو یکم از ایزوگام پیشتر باشه.
درسته.
اما بیاید به یه دوره 30 ساله برای یه پشتبام 100 متری نگاه کنیم. تو این مدت شما ایزوگام رو باید حداقل 2 بار عوض کنید که شامل هزینه کندن ایزوگام قبلی، حمل نخاله و اجرای دوباره است. محاسبات تو منابع نشون میده هزینه نهایی ایزوگام تو این دوره حدود 41 میلیون تومان میشه.
بر حالی که هزینه نانو
همون 15 میلیون تومان اولیه باقی میمونه چون نیازی به تعویض نداره.
پس این یه سناریوی کلاسیکه، الان سرمایه گذاری کن، در آینده صرفه‌جویی کن هست، اما با اعدادی که واقعا قابل توجهن. به علاوه یه وزن سبک نانو هم هست که بار مرده کمتری به ساختمون تحمیل میکنه، درسته؟
بله، و این موضوع تو ساختمونهای قدیمی تر اهمیت بیشتری پیدا میکنه. ایزوگام وزن قابل توجهی داره در حالی که پوشش نانو خیلی سبکه. و نکته آخر یک پارچگیه. ایزوگام از ورقایی تشکیل شده که به هم جوش داده میشن. این درزها همیشه نقاط ضعف بالقوه برای نفوذ آب هستن.
که همیشه هم از همونجا مشکل شروع میشه.
دقیقاً. اما عایق نانو یه پوشش کاملاً یک پارچه بدون درز و انعطاف پذیر ایجاد میکنه که با انقباض و انبساط طبیعی ساختمون هماهنگه و ترک نمیخوره.
با این توضیحات به نظر میرسه این فناوری فوق‌العاده است، اما حتما هم نمیشه یه سطل محلول نانو خرید و هم روی پشتبام زد، هم روی دیوان آجری و هم روی کاشی حموم. چطور باید ابزار مناسب رو برای کار درست انتخاب کرد؟
اول برای سطوح با جذب بالا مثل آجر، سیمان و سنگهای طبیعی متخلخل،
مثل اکثر نماهای ما.
بله، برای اینها باید از محلولهای نفوذ کننده و بیرنگ استفاده کرد که به عمق مصالح میرن و ظاهرش رو به هیچ وجه تغییر نمیدن.
و برای سطوحی که جذب آب ندارن چطور؟ مثلا سرامیک نما یا سنگهای گرانیت صیقلی.
برای این سطوح پوشش‌های نفوذی کارایی ندارن. باید از محصولاتی استفاده کرد که یه لایه خیلی نازک، مقاوم و شفاف، حالا چه مات چه براق، روی سطح تشکیل میدن. اینها بیشتر شبیه یه قشای محافظ عمل میکنن تا یه ماده نفوذی.
پس برای پشتبام و جایگزینی ایزوگام ما با یه دسته کاملا متفاوت از محصولات طرفیم.
دقیقاً. اونجا از محصولات پلیمری غلیظ و اغلب الیافدار استفاده میشه که خاصیت کشسانی خیلی بالایی دارن تا بتونن ترکای مویی سطح رو پر کنن و در برابر تنش‌های سازه مقاومت کنن. اینها تو رنگ‌های مختلف عرضه میشن و همونطور که گفتیم نوع سفیدش خاصیت بازتاب حرارت هم داره.
خیلی جالبه. حتی تو منابع به محصولاتی برای چوب و درزگیری کاشیام اشاره شده بود. پس برای هر نیازی یه فرمولاسیون خاص وجود داره.
بله. برای چوب محصولاتی هست که هم آبگریزی ایجاد میکنه و هم به چوب اجازه تنفس میده تا از پوسیدگی جلوگیری بشه. و برای درزگیری ژل‌های شفافی طراحی شدن که میشه بدون تخریب درز بین کاشی‌های سرویس بهداشتی رو آب‌بندی کرد. انتخاب محصول مناسب بر اساس جنس سطح و کاربرد اولین قدم برای موفقیت. خب به نظر میرسه انتخاب محصول درست نیمی از راهه. اما یه نکته تو تمام این مقاله‌ها مشترک بود. این فناوری شگفت‌انگیز میتونه با یه اجرای بد کاملاً بیفایده بشه. بزرگترین اشتباهی که مردم تو این زمینه میکنن چیه؟ میتونم با اطمینان بگم. نادیده گرفتن آماده سازی سطح. این کار 90% موفقیت پروژه است. سطح باید کاملاً تمیز، کاملاً خشک و عاری از هر گونه چربی، گرد و غبار، شوره یا رنگ سست قبلی باشه.
یعنی زیر کار باید بی نقص باشه.
بی نقص. اگه این نانوذرات نتونن به خود مصالح بچسبن، تمام هزینه و زحمت شما به هدر رفته. هر گونه ترک یا شکاف هم باید قبل از اجرا ترمیم بشه و در مورد خود فرایند اجرا. یکی از منابع به نکته جالبی اشاره کرده بود. اجرای لایه دوم در حالی که لایه اول هنوز کمی چسبناکه. چرا اینقدر مهمه؟ این برای ایجاد یه پیوند مولکولی قوی بین دو لایه است. وقتی لایه اول هنوز کاملا خشک نشده، لایه دوم باهاش یک پارچه میشه و یه پوشش واحد و ضخیم‌تر رو تشکیل میده. اگه بذارید لایه اول کاملا خشک بشه، لایه دوم فقط مثل یه لایه جدید روش میشینه و اون پیوند شیمیایی قوی ایجاد نمیشه.
جالبه.
برای پشت بام ها حتی یه مرحله اضافه هم وجود داره. گاهی بین این دو لایه یه توری از جنس فایبرگلاس قرار میدن تا مقاومت کششی و مکانیکی کل سیستم رو به شدت افزایش بدن. و مرحله آخر که به نظر میرسه مرحله صبر و حوصله است، زمان خشک شدن یا کیورینگ.
دقیقاً. خیلی ها سطح رو لمس میکنن و چون خشک به نظر میرسه فکر میکنن کار تمومه. اما اون 24 تا 48 ساعت اولیه زمانیه که ساختار مولکولی پوشش در حال شکل گیری و تثبیت نهاییه.
یعنی نباید بهش دست داد
و نباید خیس بشه. تماس با آب یا بارندگی تو این مرحله مثل باز کردن در فر موقع پخت کیکه. کل ساختار رو به هم می‌ریزید و پوشش هرگز به حداکثر کارایی خودش نمیرسه.
پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، پوشش‌های نانو یه تغییر نگرش در محافظت از ساختمونن. از ترمیم به پیشگیری. این فناوری نه تنها جلوی نفوذ آب رو میگیره، بلکه با حفظ زیبایی، افزایش عمر مصالح و حتی صرفه‌جویی تو انرژی، ارزش بلند مدت یه ملک رو حفظ میکنه. اما به یه شرط مهم، اینکه محصول درست رو برای سطح درست انتخاب کنیم و تو اجرای اون به خصوص مرحله آماده سازی وسواس به خرج بدیم.
بله، و این ما رو به یه سوال جالب برای آینده میرسونه. ما امروز روی محافظت از سطوح موجود تمرکز کردیم، اما این فناوری دستکاری مواد در مقیاس اتمی در حال ورود به خود مصالح ساختمانیه.
منظورتون چیه؟
چه میشه اگه در آینده آجر، بتون یا چوبی که میخریم این خواص محافظتی رو از ابتدا در ساختار خودش داشته باشه و دیگه نیازی به اعمال یه پوشش جداگانه نباشه؟ این مسیریه که به نظر میرسه صنعت ساختمون داره به سمتش حرکت میکنه.